بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عذابهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این آیه شریفه نسبت به این کلمه یا ایها الذین آمنو، خب مطالبی رو در بحث گذشته عرض کردیم، گفتیم ما باشیم و استظهار از آیه شریفه این است که این خطاب انحصار رو نمیاره. اگر گفتیم یا ایها الذین آمنو، این معناش این نیست که اون چه که بعد از این آمده مختص به مؤمنینه و در نتیجه برای غیر مؤمنین ما نیاز به دلیل دیگر مثل قاعده اشتراک در تکلیف باشه. بلکه عرض کردیم این ممکنه روی جنبه غلبه باشه، گفتیم مثل اون ربائب کن باشه، یا ممکنه به جهت تشریف باشه. این جهت تشریف از این جهت است که در این تعبیر یا ایها الذین آمنو، بنابر اون چه که خود مفسرین میگن تماما مربوط به آیات مدنی، یعنی تمام یا ایها الذین آمنوها در مدینه نازل شده. بعد از این است که مسلمانها یک اجتماعی پیدا کردند، یک تشکلی و یک مجموعه قوی شدن، دیگه خدای تبارک و تعالی خطاب رو تشریفاً و اعظاماً و احتراماً نسبت به این مؤمنین دارن بیان میکنن. من مراجعه کردم، بعضی ها میگن 85 بار، بعضی ها میگن 88 بار یا 89 بار یا ایها الذین آمنو در قرآن آمده، یا ایها الناس 20 بار در قرآن آمده، یا ایها الانسان این چنین او 2 بار آمده. ولی همون مدعایی که ما داریم، مدعا همین که یا ایها الذین آمنو اصلا ازش انحصار فهمیده نمیشه، منتها شارع میخواد یه حکمی رو بیان بکنه تشریفاً و احتراماً، و یا از باب این که در میان ممتثلین اونایی که نزدیک به امتثالن، حالا اینم رو میشه اضافه کرد، در میان مطیعین و در میان ممتثلین اونایی که نزدیک به امتثالن مؤمنین است. نه این که بیایم بگیم این مختص به عرض میشود که مؤمنینه. اون وقت حرف کردیم اینا آیات مدنی، یک و فرق دوم بین ما بعد از یا ایها الذین آمنو و ما بعد از یا ایها الناس این است که در یا ایها الذین آمنو بعدش غالبا البته فرو ذکر شده یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الذنب، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم لا ترفعوا، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، اوفوا بالعقود. ببینید این فارق دوم بین، حالا ببین مدخول یا ایها الذین آمنوا و مدخول یا ایها الناس اینه که در یا ایها الناس عرض میکنم که یک مطالب اعتقادی، یک مطالب کلی آمده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یه مطالب فرعی و فقهی و از فروعات نیست. و خب روشنه کسانی که ایمان آوردن دنبال این هستن که ببینن تکالیفشون چیه، چه دستوری باید انجام بدن. پس اینم نکته‌ای میشه برای اینکه ذکر آمنو برای تناسب بین این و مقبولشه. ولی حالا کسی که کافره خدا بهش بفرماد استعینو به صبر و صلاح، خب اول باید ایمان بیاره، اما معناش این نیست که وجوب نماز مال مؤمنینه. میدونم اینو بله بله نه میخوام این عرض بکنیم که آن که در قواعد فقهی میگن کفار مکلفون بالفروع، میان از راه قاعده اشتراک وارد میشن، میگن یه قاعده ای داریم که قاعده اشتراک در تکلیفه که تکالیف همانطوری که مقید به علم و جهل نیست، مقید به اسلام و عدم اسلام هم نیست، وجوب نماز مطلقه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان. ولی بعد این قاعده اشتراک رو مطرح میکنن، اما در ذهن خیلی هاشون هست که این آیات شریفه که نیاز به زمین کردن قاعده اشتراک داره اختصاص به مؤمنین داره. ما عرضمون است که نه، اختصاص نداره به مؤمنین. اوفو بالعقود تشریفا مخاطبش رو مؤمنین قرار داده، یا از بابی که اینا اقرب علل امتثالا قرار داده. یا مثلا فرض کنید حالا مثل اینکه یه پدری اولاد زیادی داره، اما توی این اولادش بعضی ها اصله از دیگری هستن، عرض میکنم افقا هستن، عقل هستن، بعد میاد اینا رو خطاب میکنه که شما این کارو بکنید. خب این معناش نیست که بگی این مخصوص ایناست، نه، اگر داره بازی دستوری میده و امری میکنه شامل همه اولادش میشه. یه نکته دارم من عرض میکنم، حالا این عرض میکنم حالا این عرض میکنم نه نه حالا من همه کلام مرحوم علامه رو بخوام بیان کنم بلا عرض میکنم. ببینید اون چه که تا اینجا ما به دست میاریم همینه و بهش میرسیم. حالا قرآن هست و آدم نمیتونه بگه اصلا میفهمیم قرآن، ولی به حسب اون چه که با دقت به ذهن میاد مسئله این است که میخوایم بگیم انحصار فهمیده نمیشه. یا ایها الذین آمنو ازش نمیشه استفاده کرد، این کتب علیکم الصیام فقط مخصوص مؤمنینه، نه ازش انحصار فهمیده نمیشه. انحصار نیست، نه نه نیست، نه نیست، نه به عرفم اگر بگیم آقا اگر یه جای مخاطب رو از باب این که تشریفن و تشرفن و احترامن باشه دک کرده حالا از میکنم یا بله خیلی خوال ما بخواهیم بگیم همینه، ما بخواهیم بگیم قرینش اینه، قرینش این است که چون این آیات یا ایها الذین آمنوا مدخولش فروع دینه و فروع دین بیشتر توقعش از مؤمنینه و اینا اقرب به امتثال هستن. نه 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 اون چیز دیگریه، اون آمنو چیز دیگریه، اون مرتبه دیگه از ایمانه. خب عرض میکنم که البته حالا میخوام اینو بگم که ما این ادعا رو داریم که نمیشه بگیم به صرف این که خدا فرمود یا ایها الذین آمنو بگیم انحصار ازش فهمیده میشه. اصلا شاید بشه گفت این روش قرآن کریمه، این که تو روایات داره که قرآن کریم مثل سایر کتب نیست، یه جهتش هم همینه. بله من در اینجا اگر گفتم اگر یا ای گروه طلاب، خب طلاب دیگه شامل مردم نمیشه، ولی قرآن این چنین نیست. قرآن رو باید مقداری ببینیم روشش رو از خودش استخراج بکنیم. قرآن وقتی ببینیم در آیات مدنی یا ایها الذین آمنوا آورده، اونم 89 بار میگه ما برای اینکه میخواد اینها رو تکریم بکنه. اصلا بخواییم بگیم ما در تمام این مواردی که در مدینه آمده یا ایا لدین آمنو آمده، این برای تکریمه. حالا باز یه مثال دیگه بزنیم. فرض کنید که یه کسی که بچهش داره مهندس میشه، بعد که به مهندسی رسید هی بشکنه این مهندس، و این معناش نیست که کسی یه مهندس نیست، این مهندسه، یا این غیر از مهندسی چیز دیگه بلد نیست. این رو میخوان برای تکریم او و برای تعظیم او این عنوان رو ذکر بکنن، انحصار ازش فهمیده نمیشه. این مدعای ماست. بله ممکنه در یه جایی قرینه باشه بر انحصار. در بعضی از آیات داریم که اونجا قرینه است. مثلا ببینید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اونجا قرینه وجود داره، این قرینه وجود داره. ما این طرف قضیه رو میگیم بعضی از موارد مدخولش قرینه ای داره، از این قرینه استفاده انحصار میکنیم. لولا قرینه میگه ما آمنو از این انحصار فهمیده نمیشه. بفرمید
بس
بسر اینی
که
آیا این باطل باطل
باطل
هنوز نرسیم به اون که سب کنیم. نه بده ما یا الذین آمنو درست بکنیم. بله عرض میکنم که او وقت همین که باز آقای باقری فرمودن مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در این آیه 104 سوره بقره یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للکافرین عذاب الیم. مراجعه بفرمایید در زیر این آیه 104 سوره بقره میفرمایند که اولا مراد آمنوا مؤمنین از امت رسول خدا صلوات الله علیه، شامل مؤمنین امتهای گذشته نمیشه. از مؤمنین امتهای گذشته خداوند در قرآن تعبیر به قوم میکنه، قوم نوح، قوم آد، قوم لوط. این نکته اول. نکته دومی که دارن میفرمایند از نظر قرآنی بین مصادیق یا ایها الذین آمنوا و مصادیق مؤمنین فرق وجود داره. آیاتی رو به عنوان شاهد بر این مدعاشون میارن. مثلا میفرمد اون آیه که میفرمد توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون، این مصداقش هر کسیست که ایمان به خدا داره. اما یا ایها الذین آمنوا مصداقش اون کسانیست که سبقت گرفتن در ایمان و زودتر از دیگران ایمان به خدا و رسول آوردن. خب اون وقت بعد آیاتی رو ایشون میارن، من دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم چون این یه مقدار بحثش مفصل میشه. آیا این مدعای ایشون در اینجا درسته یا نه؟ که خلاصه ایشون میخوان بفرمان یا ایها الذین آمنوا های در قرآن مصادیقش محدود به سابقین در ایمانه، اونهایی که زودتر از دیگران آمدن سبقت گرفتن، و این یک نوع شرافتی است برای اینها. حالا بعض از روایاتی هم که داریم که تو روایات داریم که این یا ایها الذین آمنوا در قرآن سید اینها و امیر اینها امیر المؤمنین علیه السلامه، چه بسا اونم معید این فرمایش مرحوم علامه باشه. ولی عرض کردم حالا نمیخوایم وارد او بشیم. بفرمایید بله این یه آیه
که کار خوبی انجام دار مشروع به این است که مومن باشه تا خدا باشه کار و در این آیه که ممنیت از دارد و قدوان و ظلمان و توبن و سینه نارم و قان داری قرار داره قطعا اگر این عکس مورد قدر این کافر انجام بده ظلمان و قدوانان مجموعه این آیه شما
میشه.
یا اگر قتل نفس بکنه
اونم همینطور اونم شاملش میشه انسان تو بله
این
که مؤمنین نکوزش تغییر فرم میشه این از مؤمن آرکه رومه نه او یه نفر داشت این عنوان او علمه برای مؤمن آرکه رومه نسبت به اون شخص او علمه برای اون شخصه اما به عنوان اینکه بگیم آقا امت حضرت موسی مؤمنین تعبیر نداریم در قرآن قوم داریم
قوم از مؤمن و غیر
قوم نو که میگن قرآن نه قرآن در قرآن مثلا تحریف نمی کنن حالا این بحثه نخواهد وارد این جزئیات بشه. ببینید اونی که من دیروز برش اصرار داشتم حالا دیروز رو مبنای خطابات قانونی امام مسئله رو ما تحلیل کردیم امروز هم رو این مبنا داریم بگیم که از این یا الذین آمنوها انحصار فهمیده نمیشه لذا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض این هم شامل مؤمنین میشه هم شامل کفار میشه اوفو بالعقود هم شامل مؤمنینه هم شامل کفاره عرض میکنم هر چه که هست در اینجا ولی از خود اینها ما میتونیم اصلا عرض کنم روی این بیان ما دیگه اصلا نیازی به زمیمه کردن قاعده اشتراکی در تکلیف نیست زمیمه کردن این قاعده در فرضی است که ما از این یا ایها الذین آمنو انحصار رو استفاده کنیم خب اجازه من بحث دنبال کنم میخوام بلکه انشاءالله امروز بحث تمام بکنم ببینید آقا دیروز عرض کردیم که این که مسئله خطاب ملایی باشه گفتیم اینم نیست ما نمیتونیم همچین استظهاری از آیه شریفه داشته باشیم و توضیح دادیم کلمه باطلم رو هم توضیح دادیم مراد باطل عرفیه الا هم قبلا مفصل بحث کردیم استثناء استثناء منقطع ما اگر بخوایم آیه رو به استثناء متصل معنا بکنیم لابد از تقدیری و تقدیر خود خلاف اصله باید هم باید تقدیر بگیریم یک هم باید باطل رو بگیم یک علتیست برای مستثنامه بگیم آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاکل بعد فکل سبب باطل من الاسوال باشن نه فرق من الاسوال بر منظورم همینه به ایه سبب من الاسوال و کل سبب باطل باطل رو باید اینطوری معنا بکنیم یعنی هم باید مستثنامه رو در تقدیر بگیریم یک هم باید باطل رو علت مستثنامه قرار بدیم دو خب اینا همه خلاف ظاهره آیه این طرف الا میفرماید از راه باطل تصرف نکنید بعد می‌فرماید اونی که مقبول خدای تبارک و تعالی هست تجارت هم انترازه استثناء مسلم استثناء منقطعه تجارت رو چی معنا بکنیم؟ گفتیم بله و خیلی
دانشوی که در مکنیم
استاد ما آمد
رسید به همین آیه خب ایشون بکنم که با توجه به اینکه آیه با یا علم الذین آمنو شروع شد
خب
من یه عبارت مناهای مکالا ببرده بود که اونجا بیم تطبیق شده بود مردم آسان شده بودن به حالا عقاید ایمان نمیشه که بیا خدا با عنوان یا علم الذین آمنو مردم رو احاله بده به قول اونم قولی آمینه مونده لذا این نمیشه بگید اینجا قول
خیلی خوب این در فرضی است که اولا شما انحصار از یا ایها الذین آمنو بفهمید که ما رد کرد ببینید اینکه میفرمایید اون استاد محترمتون گفته یا از جای تفسیری نقل کرده عرض کردم الان شما اکثر تفاسیر رو ببینید میگن یا ایها الذین آمنو خطاب مختص به مؤمنینه ولی ما داریم رد میکنیم میگیم آقا آورده آمنو رو ولی انحصارش استفاده نمیشه این اولا و ثانیاً حالا ما برفرضی که این انحصار فهمیده میشه آیا تا اون زمان شارع آمده بوده مصادیق باطل شرعی رو برای مؤمنین بیان کرده؟
چون مدنی بوده بیان کرده
از کجا میگید؟ از کجا میگید بیان شده؟
مثلا من بگم یکی این آیه در مدینه نازل شده و با حضرت پیامبر به مدینه وضع مسلمانان تصویر و به صورت
تصویر
صابه و صادم روز در آمده. این آیات میخواهد رو میاد که شما ایمان بیارد و در برابر هر سختی باشید و با خدای خود پیمان یا که بستید و به پیمانهای یا که و به دستورهایی که پشت سر قبل از این جمله آمده عمل بکنید.
میدونم ببینید نه حالا ببینید ما میخواییم ما چی ها؟ نه نه خوبه تفکیر اوزاویه عرض میکنم که ببینید نه بحث ما این است که آیا باطل اگر بخواید بفرمانیم باطل مراد باطل شرعیه این فرع بر این است که خدای تبارک و تعالی باطل شرعی رو قبلا بیان کرده باشه و جایی اما نداریم در تاریخ خدا باطل شرعی رو بیان کرده باشه قبل از این آیه. نه این مسلم و مسلم به نظر ما هم ظهور در باطل عرفی داره با اون توضیح که راجع به چی؟ میدونم خب میدونم حرمت علیکم المیته قبل از این آیه نازل شده بعدش اگر اینکه شما میفرمایید لازمش اینه که خدای تبارک و تعالی قبلا لااقل مقداری از مصادیق باطل رو بیان کرده باشه و بعدش هم بیاد ذکر بکنه نیست این دل باطل این باطل ظهور داره هم باطل عرفی داره یعنی به ماه و باطل عند الفقرا عندکم عند الناس و عرض کردم عرف قمار رو باطل میدونه دزدی رو باطل میدونه شما الان قصب و باطل باطل میدونه روارم باطل میدونه ولی برش اقدام میکنه. ببینید عرف یه باطل هایی داره که برش اقدام نمیکنه مگر یه افراد شاذشون. الان نوع مردم از راه دزدی زندگی میکنن نه نوع مردم از راه قتل زندگی میکنن نه ولی بر ربا اقدام میکنن بر ربا اقدام میکنن کما اینکه ممکنه ماها یه چیزی رو بگیم آقا یقین داریم مضره ولی اقدام برش میکنیم مثل فرض حالا سیگار کشیدن نوع مردم میدونن ضرر داره ولی اقدام برش میکنن. حالا اگر هر چند ضرری باشه که آقایون تحت با میگن و درستن باشه ببینید بین اینها فرق وجود داره. حالا بذارید من رد بشم بخوام اون چیزه که در نفس شما باطل دیگه بله بله نه اون که عرض میکنم که نه دقت بدان حالا دقت بفرمیدان ببینید بعد میرسیم به کلمه تجارت. ببینید تجارت رو یک بحث این بود که مراد همون انشاء تجارت انشائیه یا مراد اون تجارت حقیقیه ایست که بعد تمامیت الا میان اینجا این معنای اول که تجارت همون تجارت انشائی باشه این مسلم مراد نیست. انشاء در اینجا مقصود خدای تبارک و تعالی نیست. تجارت حقیقی هم که بعد تمامیت الله اگه مراد باشه دیگه لازم هم رو انترازن بیاد. این انترازن ظهور در قیدیت داره این هم روز عرض کردیم الان هم میگیم مسئله خبر بعد خبر منتفیه انترازن ظهور در قیدیت داره و ما نمیتونیم از رفعیت بکنیم. خب پس این تجارت انتراز رو چی باید معنا بکنیم؟ تجارتی که خود انشا به تو اشترک رو این مراد نیست. عرض میکنم که بله برای اینکه خیلی از تجارت هست که انشا اصلا درش نداره انشا قولی نداره انشاء نداره انشاء قولی منظورش که نداره ممکنه اون انشاء فعلی داشته باشه معاتاد تجارت انتراز شامل معاتاد میشه یا نه میدونم خیلی خوب پس انشاء قولی مراد نیست. اگر بگیم حالا انا عرض میکنم یه نکته ریزی بفرمایید مراد انشاء قولیه نفیه انشاء قولی رو داریم میکنیم. ببینید انتراز ظهور در قیدیت داره این یکی خبر بعد خبر نیست. دو که حالا همون هست حالا. و نکته دیگه اینه، ما آیا از آیه میفهمیم که این تجارت و تجارت مالک هم باشه؟ بگیم اگر مالک تجارتش از روی ترازی بود صحیحه یا نه؟ خدای تبارک و تعالی میگه اگر یه تجارت، تجارت یعنی همان نقل و انتقال، همون نقل و انتقال و مبادله، اگر یه مبادله از روی ترازی شد، حالا میخواد مبادله مالک باشه، میخواد مبادله وکیل باشه، میخواد مبادله فضول باشه، منتها مبادله فضول رضایت رو بعدن مالک میده، چون رضایت فضول به درد میخوره. اون چی که ادعای ما هست و خواهش میکنم به این خوب دقت کنید، بعد از اینکه انترازم ظهور در قیدیت داره، استثناء منقطعه، این شائع محضم فقط اینجا مراد نیست، بگیم این انشا باید از رو ترازی باشه، این انشا معنی نداره از رو ترازی باشه. ما در اینجا میگیم که آقا این مبادله بین المالین، این که شما تجارت رو بیاید همون چیزی برای بی معنا میکنید و برای خیلی از عقود دیگه، تجارت یعنی مبادله بین المالین، این مبادله باید از رو ترازی باشه. میخواد فضول انجام بده ترازیش مالک انجام بده، خود مالک انجام بده ترازیش داشته باشه، وکیل رضایت داشته باشه که رضایت وکیل هم به انزله رضایت موکله. آیه همه اینا رو شامل میشه. ما بیم از اول بگیم این تجارت، یعنی تجارت مالک، بعدم بیم زور بزنیم بگیم بعد از این که مالک رضایت داد یصدق تجارت مالک، که مرحوم شیخ این تکلف رو متعمل شدن، نیاز به این تکلفات وجود نداره. آیه میگه اگر بخواد مبادله بین المالین باشه باید رضایت باشه. خب اینجا رضایت وجود داره، در بیع فضولی هم مبادله بین المالین و رضایت هست.
منکن
داره، یعنی نشتر بگیره این تجارت از شما، خیلی خوب، عیبی نداره، ما منکن بزنیم به ترازه، یعنی از مالکی، از صاحب ما. ولی میگه آخه ببینید اون چی که مشکل درست کرد، مرحوم اصفهانی آمد گفت بگیم یک انبعاث اوسط، مرحوم اصفهانی آمد بگیم ما یک انبعاث اوسعی بگیریم که بعد بگیم آقا بعد از اینکه مالک اجازه داد این میشه تجارت المالک. اصلا نیاز به این حرفا نیست، نه آیه خطابش به ملاکه، نه لازمه که تجارت تجارت المالک باشه، بعد از ترازی باید از مالکین باشه، از صاحبین مال باید باشه. ترازی غیرو به درد نمیخوره، ترازی وکیل، ترازی ولی به منزله صاحب ماله، اما فضولی ترازی به درد نمیخوره، پس باید خود مالک رضایت بده. ما در عقد فضولی تجارتن ان تراز منکم داریم، لذا آیه به هیچ وجهی این رو خارج نمی کنه. عرض می کنم چون برگردیم به بیان اشکال، مستشکل می گفت تجارت رو فضولی انجام میده، رضایت مالک. بله؟ اونم رو عرض میکنم، اونم عرض میکنم. بیان اشکال این بود، گفت آقا تجارت رو این انجام میده، رضایت مالک، در حالی که آیه میگه تجارت انتراز از یکی باید باشه. بعد شیخ فرمود که بعد از اینکه مالک رضایت داد صدق میکند تجارت انتراز. ما عرض میکنیم که آقا این که ما بیاییم بگیم باید تجارت انتراز نسبت به خود مالک صدق کند، کجای آیه فهمیده میشه؟ آیه میگه اگر بخواد یک رکنش تجارته، یکم ترازی. اما این مطلبی که فرمودن که جهت مهمی هم در آیه همینه که آقا هین تجارت باید رضایت باشه، ما بیم از کجای این ان نشویه مقارنت استفاده میشه. یا این تجارت. حالا تجارت اگه یک سال دیگه مالی آمد رضایت داد بگیم حاضر این تجارتون انترازه. این که بگیم ان نشبیگه ازش مقارنت استفاده بشه آقا ممنون، در نزد این آیه شریفه دلالت بر بطلان بیع فضولی نداره. و صلی الله علیه و سلم.